نیم قرن اشتباه، آیا اقتصاد بیمار ایران درمان پذیر است؟
پشواک، آن سوی رویدادهای روز.
مشکلات اقتصاد ایران از دید بسیاری از اقتصاددانها ریشه در سیاست‌های غلط اقتصادی نظام جمهوری اسلامی دارد. مشکلاتی که در طول نیم قرن بارها درباره‌اش هشدار داده شد، اما سیاست‌ها تغییر نکرد. نتیجه تورم افسار گسیخته ناشی از تصمیم‌گیری‌های غلط مسئولان که دامن مردم را گرفته. سایر کشورها هم اگرچه در مقاطعی تورم را تجربه کردند، اما به سرعت مهار یا کنترل شد. چرا در ایران بعد از 4 دهه همچنان در بر همان پاشنه میچرخد؟ آیا اقتصاد بیمار ایران درمان میشود؟ اگر نه، چشم انداز ادامه این رویه چه خواهد بود؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، پاسخ میدهد. آقای خاوند، خیلی سپاسگزارم از شما که دعوت پژواک را قبول کردی. تأثیر شیوع کرونا رو بر اقتصاد کشورها اگه کنار بذاریم، چرا در بیشتر کشورهای دنیا تورم اگه مهار نشده باشه دست کم کنترل شده، اما در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی هیچ وقت شاهد مدیریتش نبودیم؟
ببینین، دلایل گوناگونی داره، ولی مهمترین اونها این هست که در ایران، در جمهوری اسلامی به خصوص، بانک مرکزی هیچ وقت از استقلال واقعی برخوردار نبوده و نتوانسته در برابر مطالبات دولت مقاومت بکنه. دولت ها معمولا وقتی که دچار کسری بودجه میشند، برای مقابله با این کسری بودجه راه‌های مختلفی در اختیار دارند. در کشورهای بزرگ جهان، در کشورهای صنعتی و بخشی از کشورهای در حال توسعه هم، ما شاهد ایجاد بانک‌های مرکزی مستقل یا کم و بیش مستقل هستیم که اینها مقاومت میکنن. وقتی که دولت دچار کسری بودجه میشه، پول چاپ نمیکنن که در اختیار دولت قرار بدن. از دولت ها خودشون به بازارهای مالی مراجعه میکنن و کسریشون رو از اون طریق تامین میکنن. در جمهوری اسلامی همیشه رسم بر این بوده که وقتی که دولت صاحب کسری، دارای کسری بودجه میشه و این تقریبا همیشه اتفاق میفته، به قول بر اساس یک اصطلاح رایج میگن از بانک مرکزی استقراض میکنه. ولی استقراض از بانک مرکزی در واقع به معنای چاپ اسکناسه. وقتی که اسکناس چاپ میشه، اگر این چاپ اسکناس در حد اقتصاد نباشه، یعنی با الزامات دیگر، الزامات اقتصادی منطبق نباشه، با نرخ رشد اقتصادی به خصوص منطبق نباشه و با خلق ثروت، خلق کالا و خدمات منطبق نباشه، طبعا ایجاد تورم میکنه. و این واقعی بوده، رویدادی بوده که هر سال در اقتصاد ایران تکرار شده و حجم نقدینگی رو به سطح کنونی رسانده. به عنوان نمونه، طی 10 سال گذشته، از اول دهه 1390 تا الان که ما در 1401 هستیم، حجم نقدینگی 13 تا 14 برابر شده. این تقریبا از حدود 480 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان رسیده و این نقدینگی است که تورم رو در ایران به وجود آورده. البته دلایل دیگری هم هست که دلایل بسیار مهمی هم است که اون دستگاه تولیدی ایران توانایی عرضه کالا و خدمات رو در بازار نداشته و کمبود کالا و خدمات و نرخ رشد پایین اقتصادی هم خودش به تورم دامن میزنه. اینا مهمترین عللی بود که من بر اونها تاکید کردم.
بسیار خب، بعد صحبت از افزایش قیمت میشه آقای خاوند، در سطح جهانی میگن داره این اتفاق میفته، ولی از نظر شما اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته به اسم افزایش قیمت، با اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، در تمام این نیم قرن اتفاق افتاده، یکیه؟
نه، ببینین، با هم خیلی تفاوت داره. اون چیزی که الان در سطح جهانی اتفاق افتاده و از جمله در کشورهای پیشرفته صنعتی، از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، اتحادیه اروپا و غیره و بخش بزرگی از کشورهای جهان سوم، دو عامل اساسی داشته که در واقع عوامل غیر اقتصادی بوده. یکی این که بیماری کرونا بوده که طی مدت 2 سال دست کم وادار کرد کشورها رو که مقادیر زیادی پول روانه بازار بکنن برای جلوگیری از فروریزی اقتصاد و برای پشتیبانی از کسانی که کسب و کارشون با مشکل روبرو شده بود. و دیگر دلیل غیر اقتصادی تورم جنگ اوکراین که باعث شد که به خصوص غلات و مخصوصا گندم و همینطور دیگر مواد غذایی از جمله روغن اینها کمیاب بشه در بازارهای جهانی. در ایران مسئله این نبوده، البته تورم جهانی هم بر تورم ایران افزوده میشه، ولی عامل اصلی تورم همونطور که عرض کردم این از درون اقتصاد ایران، از درون اقتصاد بیمار ایران سرچشمه میگیره و عامل اصلی اون همین اوجگیری نقدینگی بوده که هیچ ارتباطی نداشته با رشد اقتصادی. شما در ایران اقتصادی دارین که رشد نقدینگیش بالای 30%، بین 30 و 40%، در حالی که نرخ رشد اقتصادیش چیزی هست در حدود 0 یا 1 یا 2%، و این شکاف باعث ایجاد تورم میشه.
به نظر میرسه که به مسئله ریشه‌ای بودن مشکلات دارید اشاره میکنید. عبدالناصر امتی رئیس پیشین بانک مرکزی هم اخیراً انتقاد کرده بود به دولت رئیسی. اگر موافق باشید بشنویم صحبت‌های ایشون رو، برمیگردم و گفتگو رو با شما ادامه میدم.
همونطور که قبلاً پیش‌بینی کرده بودم و هشدار داده بودم، متأسفانه دولت 13 رکورد تاریخی چاپ پول را شکوند. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی، متأسفانه در سال 1400 دولت 13 با 142 هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول گردید. حامیان جناب آقای رئیسی و امپراتوری رسانه‌ایشون دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرفا ریشه مشکلات رو بررسی و شناسایی بکنند و بدونن که پشت پرده گرانی‌ها همین چیز هست.
همونطور که شنیدیم آقای امتی گفته دولت بهتر دست از فرافکنی برداره و ریشه ای مشکلات رو بررسی و شناسایی بکنه. اگه مشکلات اونطور که میگن ریشه داره، چرا پیشتر بررسی و شناسایی نشده آقای خاوند؟
ببینین، در گفتن این نکته آقای همتی حق داره. برای مقابله با تورم باید به ریشه ها پرداخت. تورم در درجه اول مسئله پولی است، همونطور که حضورتون عرض کردم، و باید این مسئله رو حل کرد که یکی از راه‌های اون هم این هست که اولا دولت کسری بودجه‌اش رو کم بکنه و در ثانی دولت به بانک مرکزی مستقلی به وجود بیاره که گوش به فرمان دولت نباشه. ولی آقای همتی باید اضافه میکرد که در دوره حسن روحانی هم وضع بهتر از این نبود. آخرین کسری بودجه سال 1400 که بودجه آخرین بودجه دولت روحانی بود، نزدیک به 40-50% کسری داشت و بنابراین در همون زمان هم بانک مرکزی جرأت رویارویی با مطالبات دولت رو نداشت و چاپ اسکناس در کشور کماکان ادامه پیدا میکرد. بنابراین آقای همتی در موقعیتی نیست که بتواند درس بده به دولت آقای رئیسی، چون همونطور که عرض کردم در دوره ایشان هم آش همین آش بود و کاسه همین کاسه و بنابراین تغییری در واقع نکرده زیاد.
غیر از بحث نقدینگی که اشاره کردید آقای خاوند در پرسش اول که علت اصلی تورم از نظر شما، چند مورد دیگه هم گفتید به اختصار. اگر اونها رو بیشتر توضیح بدید ما بیشتر بدونیم که چه عوامل دیگه‌ای دخیلن.
ببینین، همونطور که عرض کردم مورد بسیار مهمش اینه که دستگاه تولیدی ایران توانایی خلق کالا و خدمات رو نداره و در نتیجه این وضعیتی هست که خودش دامن زده به تورم. یک نکته دیگری رو هم که باید اشاره کرد، سقوط پول ملی ایران است. در واقع با سقوط پول ملی قیمت کالاهای وارداتی گران تمام میشه، چون بخش بزرگی از واردات ایران به خصوص در عرصه‌های حیاتی مثل مواد غذایی از خارج تامین میشه. وقتی که شما بخواید با این نرخ‌های بالای دلار، یعنی بعد از سقوط پول ملی و اوجگیری قیمت دلار، کالا از خارج وارد کنید، خب این کالاها خیلی گرون تموم میشن. به همین علت بود که دولت آقای روحانی از سال 1397 تصمیم گرفت دلار 4200 تومانی رو وارد صحنه بکنه و از اول هم اعلام کردند که این دیگه نرخ ثابت و واحد دلار هست و از این هم بالاتر نباید بره. ولی این دلار 4200 تومانی هم موثر نیفتاد. همونطور که میدونین در حال حاضر حتی اونم زیر پرسش رفته و برای بخش بسیار بزرگی از کالاها دیگه اون دلار 4200 تومانی نیست، جز برای گندم و دارو تا اونجایی که من میدونم اطلاع دارم. و این هم خودش دامن میزنه طبعا به تورم و این هم یکی از عوامل اساسی این مسئله است.
شرایط برون رفت از این وضعیت چی از نظر شما آقای خاوند و اگر این اتفاق نیفته چه چشم‌اندازی از وضعیت تورم می‌بینید در کشور؟
ببینید در مورد بهبود وضعیت اقتصادی ایران و مهمتر از همه در این زمینه این هست که یه راهی پیدا بشه، اولا برای اینکه جلوی افزایش قیمت‌ها جلوی تورم گرفته بشه، تورم مهار بشه، و دوم اینکه کشور بتواند از یک دستگاه تولیدی برخوردار باشه و رشد اقتصادی ایران افزایش پیدا بکنه. برای اینکه ایران بتواند از رکود و تورم خارج بشه، راه حل فقط و فقط اقتصادی نیست، البته در عرصه اقتصادی باید یک سیاست درست به اجرا گذاشته بشه، ولی در عرصه های دیگر هم باید اصلاحات بسیار بنیادی اقتصادی انجام بگیره. اولا کشور از لحاظ سیاسی تغییر بکنه، کشور صاحب یک مجلس واقعی بشه، و راه حل دیگر اینه که کشور صاحب یک دیپلماسی مؤثر باشه، دیپلماسی که در خدمت هدفهای اقتصادی قرار بگیره، وگرنه اگر که ایران بخواهد به سیاق همیشگی یک وضعیتی رو داشته باشه که مدام با کشورهای دیگه درگیر باشه، مدام زیر تحریم اقتصادی باشه، هیچ امکان انجام رفرم ها و اصلاحاتی که بتواند راهی رو پیدا بکنه که ایران بتواند نرخ تورمش رو پایین بیاره و رشد اقتصادیش رو بالا ببره، هیچ راهی در این زمینه وجود نداره. بنابراین در همه عرصه ها باید دگرگونی به وجود بیاد و نه فقط در عرصه اقتصادی، ولی در عرصه اقتصاددانان معتبری داریم که اینها راه حل دارن هم برای مبارزه با تورم و هم برای پیشبرد رشد اقتصادی.
بسیار سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس. من شرر حقانیفر به همراه رضا اکبریان تهیه کننده این برنامه از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.